وربما جاء ليحيله علي فقال لا تدفعها الا الى صاحب الحرير. تو این دراهم رو نده مگر به صاحب حرير که ازش خریدی. این حواله باز شبهه سوری بودن توش هست، به این نده، چون کل این گردش ممکنه. اینجا امام تأکید کرده لا تدفعها الا الى صاحب، او از تو میخواد و بو بده. قلت و ربما لم يتفق بيني وبينه البيع و اطلب الیه فيقبله مني. و این ربما لم يتفق یک چیز اضافی است که شاید اون کسی که بعد از بازار ازش خریدیم بعد باز بیاد بخره، چون ما که متاع رو نمیخوایم، نه من حریر میخوام نه او حریر میخواد. این همش یک راهی است برای اینکه او ده را به 12 ده درهم حاصل کنه یا 10 دینار. من با او یه وقت از اول متفق میشم که بعد به تو میفروشم این را، یه دفعه متفق نمیشم، خریدم ازش به کمترین قیمت، بعدم این خودش بره بفروشه به او مثلا بدون توافقی. و ولی بعد بهش میگم آقا ما میخواییم، ما پول رو میخواییم، اینه بهت پس بدیم، حاضری؟ میگه عیبی نداره. و ربما لم یتفق بینی و بینه البیع به، دو مرتبه، و اطلب و الیه فیقبله منی. اون آقایی که از بازار قال الیس انه لو شاء لم یفعل ولو شئت انت لم ترد. قلت بله. اینجا هیچ گونه شرطی امام میگه نیست، اینا بازی نیست، صورت نیست، واقعا سه تا چهار تا بیع، سه تا بیع یا دو تا بیع مستقل از همه. میگه بله. فقال اليس انه لو شاء لم يفعل ولو شئت انت لم ترد. فقلت بلا لو انه هلك فمن مالي. اینجا یه چیزی هم اضافه میکنه، همون زمان بر منه، اگرم طرف شد از مال منه قبل از که او بگیره. اینجوری است که این صورت باشه مال او باشه. فلو لو انه هلك فمن مالي، پس زمان هم در اینجا بر منه. قال لا باس بهذا اذا انت لم تعد هذا فلا باس به. اگر واقعا همین باشه، تعدی و تجاوزی نشه و این همه صورت و شکل و مثلا و شرط زمانی، شرط اینکه اون بگیرتش، اگر تعدی نکنی واقعا همجور باشه که شما میگی، اذا انت لم تعد هذا فلا باس به. پس بنابراین مضمون این دسته دوم از سوم از روایات مانند دسته اول هم اینا ناظر به مسئله ربح ما لم یغمد یا مسئله سودی، سود ربوی است که با این معاملات به شکل سوری میخواستن انجام بدن. و این شاخص و میزانش همین تعلیلی است که تو کل این روایات آمده، حتی تو روایات محمد بن قیس، که اگر بیع دوم مستقل از بیع اول شد و ملزم نبود، حالا چه با نه از نظر ملک، مالک هم باشد، اگر ملزم بود این معامله باطله، چون این همون هم سود مالم یضمن، ربح مالم یضمن درش هست که همون روح رباس و هم شبهه سوریت در خیلی جا هست، باطل. اگر مستقل بود ان شاء فعل و ان شاء ترک، این سود بازرگانی است. پس کل این دسته از روایات ناظر به سود بازرگانی است، ربطی نداره نه دسته سوم نه دسته دوم. دسته سوم دیگه نامربوط بودنش به مسئله من با عثم و ملک روشن‌تره، مربوط به مسئله رباس و گرفتن این زیاده است، نهی به این خورده در حقیقت. پس این روایات به هیچ وجهی دال بر بطلان بیع من شیئی که هنوز مالک نیست، حتی جایی که بخواد بخره تا جایی که بعد ارث ببره یا مثلا او هبه کنه بهش، به هیچ وجه ناظر به اینا نیست. و جهتی که ارشاد این روایات به او جهت دیگری است، گرفتن سود او فیه بأسون. و روایات محمد بن قیس صریحاً در این که حتی جایی که سود باشه اصل معامله درسته و حق سود گرفتن رو نداره. اون روایات من نهی نبی هم عن ربح مالم یضمن هم مفادش اینه که ربح را نمیشه گرفت، نه اصل معامله باطله، اون ربح حرامه چون ربح ربوی است. و بنابراین من با اشیاء ثم ملک، اگر محظور سود ربوی را نداشته باشه، چنانچه مساوی بفروشه، اگر محظور سود ربوی را نداشته باشه و ربح مالم یضمن درش نباشه، بیع اشیاء ثم یملک بلا اجازه یکون صحیحا، چون این بیع فضولی اصلا نیست. بایعی که میفروشه برای خودش میفروشه، نه برای مالک مال در این یک لحظه که هنوز این نخریده از بازار یا مالک نشده، برای خودش میفروشه ولو به لحاظ یک ساعت دیگهش، حالا یا به نحو تعلیق یا به نحو واجب معلق، نه واجب مشروط. یعنی از حالا تملیک میکنه آنچه را که بشه تملیک بشه به او، برای تملیک ملکیت یک ساعت دیگرش اینه میفروشه. اگر درش سود مالم یضمنی درش نباشه و ربح مالم یضمنی نباشه که شبهه رباس، اگر این کار نباشه یا شبهه سوریت نباشه اون باز بحث دیگری است. در البته در چیزی که او خودش میخواد شو اسوریت نیست، در اونجاییه که دو تا معامله اون شکلی انجام بگیره در مالی که قبلا هم مال خودشون بوده. اگر هر آینه مسئله ربح مال لم یغمن در کار نباشه، این چنین معامله صحیحون بلا حاجت اجازه، چون هر دو شخصی که فروخته مال خودش فروخته، به لحاظ زمانی که مالک میشه فروخته، به فضولی نیست که اجازه بخواد بکنه، بعد هم مالک شده بهش فروخته، بهش تحویل میده و به مجرد حصول زمان، به مجرد تملکش به ارث یا به بیع، او اولی مالک میشه از اون زمان. حالا یا در ملک این آن مال داخل میشه بعد میاد بیرون، یا ابتدا میره در ملک. اینا دیگه بحثای مدرسه است، نه بحثای روایات. داخل میشه در ملک او و او ملزم به گرفتنش، و چون سودی در کار نیست، ربحی در کار نیست، محظوری در کار نیست، چون روایات انشاء و انشاء همش ناظر به اونجاییست که این آقا بخواد سودی رو به جیب بزنه. ربح مالم یضمنی در کار باشه، ربح مالم یضمنی در کار نیست. و بنابراین بدون اجازه یکون صحیحا، مقتضای صناعت اینه که بیع ما لا یملکه به نفس قیمتی که بعد میخواد از بازار بخره صحیحه. بیع ما لا یملکه که اصلا خریدنی نیست، بعد مالک میشه به ارث یا به هبه، اون اصلا دیگه اصلا از موضوع این بحث خارجه. هم صحیحون بلا حاجتن الى اجازتن او غیر اجازه. به این ترتیب این بحث رو خلاص میکنیم، و چون احتمال قوی هست ما امسال مشرف مکه بشیم، دیگه این بحث وارد چیز بعدش نمیشیم. بحثای آینده مرحوم شیخ در رابطه با منبع ثم ملک بحث ها رو